بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحث اخلاقی امروز ادامه کلمات قصار امام یازدهم امام حسن عسکری است. حدیثی که در بهار الانوار جلد 78 فرمود: من آن اسب الله، من آنس بالله استوحش من الناس، کسی که را خدا انس بگیرد از مردم نااهل، ناس در اینجا به معنی مردم نااهله، از مردم نااهل وحشت می کند و جدا می شود. انسان در دنیا معرض مشکلات آفاته، دارون بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه. جهانی هست که مملو از مشکلاته، بیمار میشه، گرفتار مشکلات مادی میشه، گرفتار ناامنی هایی میشه، گرفتار مشکلات بستگان میشه. در اینجا خیلی ها احساس تنهایی میکنن، تنها شدیم، کسی هم به یاری ما نمیاد، و بر اثر احساس تنهایی دست به کارهای خلافی میزنن، گاهی خودزنی میکنن، ناسپاسی می کنند، بد و بیراه می گویند، گاهی هم قصد خودکشی درشون پیدا میشه. چرا؟ چون خودشون در مقابل مشکلات تنها می بینند، تنها. اما اگر انسان بدانه همیشه خدا با اوست و او با خداست، و نحن اقرب الیه من حبل الورید، که حبل ورید دو معنا داره، یکی رگ گردن معروف میگن، یکم اون رگی که قلبش آویزانه، حبل الورید. ما به این انسان از رگ قلب او یا رگ گردن او نزدیک تری. بدانیم خدا با ماست، دیگه انسان احساس تنهایی نمی کنیم، خودزنی نمی کنیم، خدایی نکرده فکر خودکشی به مغزمون نمیاد. این مسئله اعتقاد به خدا فقط آثارش مربوط به قیامت نیست، در دنیا هم آثار عجیبی دارد. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا مایه آرامش دلهاست، احساس تنهایی نمی کند، بنابراین مشکلاتشو با خدا در میان میذاره و به لطف خداوند امیدواره که مشکلش حل بشه. یکی دو روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از امیر مؤمنان علی علیه السلام در این زمینه داریم که بسیار جالبه. روایتی که از پیغمبر اکرم در بهار جلد 75 نقل شده می فرماید: من خرج من ذل المعصیه، من خرج من ذل المعصیه، کسی که از ذلت معصیت بیرون بیاد، الى عز طاعه، به سراغ عزت اطاعت برود. آنسه الله عز و جل به غیر انیس، آنسه الله عز و جل به غیر انیس، از ذلت معصیت بیرون بیا، در سایه اطاعت پروردگار قرار بگیر. در اینجا انیسی هم نداشته باشی، خداوند انیس و مونس تو می شود، احساس تنهایی در مقابل مشکلات نخواهی کرد. کلامی که امیر مؤمنان در نهج البلاغه داره عرضه می دارد: اللهم انک آنس الآنسین، تو از همه مونس ها مونس تری. انک آنس الآنسین لأولیائک، برای دوستانت. ان اوحشتهم الغربه، ان اوحشتهم الغربه، اگر غربت اونها رو به وحشت بیاندازه، تنهایی، آنسهم ذکرک، یاد تو انیس و مونس اونها میشه، احساس تنهایی رو از دست میدهی. من کسی همراه دارم که همه جا با من است، از اون وقتی که در عالم جنین بودم منو فراموش نکرده، روزیم رو در کنارم قرار داده، وقتی که متولد شدم مادر و پدر مهربانم رو به خدمت من واگذار کرد، شیر پستان مادر رزق و روزی من بود، وقتی بزرگتر شدم منو تنها نگذاشت، اون وقت که ناتوان بودم تنهام نگذاشت، حالا که توانا شدم تنها نمیذاره، تنها نخواهد گذاشت. دنبال حدیث: و این صبت علیهم المصائب، اون کسانی که به یاد خدا هستن اگر مصائب روی اونها بریزه، لجعو الال استجارت بک، به تو پناه میبرند. تجربه هم نشان داده اونهایی که خودکشی میکنن، دست به کارهای خطرناک میزن، افراد ضعیف الایمان هستند. آدمهایی که ایمان قوی دارن هرگز مایوس نمیشن، هرگز ناامید نمیشن، در مقابل مشکلات تنها نیستن، دلشون محکم است به لطف خدا. و این هدیه ایست که ایمان به خدا در زندگی دنیا به ما میده، این آرامش، این اطمینان خاطر، این عدم احساس تنهایی تأثیر میذاردن. امیدوارم انشاءالله همه ما توجه به این نکته داشته باشیم و دیگران هم توجه بدیم. و گفتن این سخنان ما رو هم شبکه ولایت مستقیما میشنود و در دنیا پخش میشد و بارها منتشرش میکنم. امیدوارم اونها هم هر کجا هستن احساس تنهایی نکنن، بدونن خدا با اونهاست در مقابل مشکلات، در مقابل مشکلات زانو نزنن. من این نکته پایانی را عرض کنم، این بحث را تمامش کنم. آدمی که احساس تنهایی میکنه احساس ضعف میکنه، وقتی احساس ضعف کرد اون نیروی هم که داره نمیتونه به کار بگیره، نمیتونه. اما آدم وقتی احساس کرد تنها نیست، پشتیبانی داره، اون نیرویی که داره به کار میزنه و از نیروش میتونه استفاده کنه، به خلاف آدم مایوس، آدم تنها، آدم بینوا، این اصلا دیگه ضعف و ناتوانی تمام وجودشو میگیره، به عکس اون آدمی که خود رو در محضر خدا خدا و همه جا با خودش می داند، یه پشتیبان قوی، همیشه نیرومنده، همیشه نیرومنده. امیدواریم خداوند با ما باشه، ما با خدا مأنوس باشیم، مشکلاتی که در جهان اسلام فراوان شده انشاءالله همه این مشکلات رو به لطفش به کرمش انشاءالله برطرف بگرداند. و اما یه جمله هم درباره مسائل روز که لازم است عرض کنم. دومی نهج البلاغه بود، شما به خطبه رو ننوشتم. بله. و اما نکته ای که لازم می دانم عرض کنم این است که به حمد الله بر جام به ثمر نشست و کار قابل ملاحظه انجام شد. پس از زحمات فراوان، تلاش های مستمر، به حمد الله به ثمر نشست و یه پیروزی نصیب مردم کشورمون شد. جای شک و تردید نیست، نباید بعضیا بنشینند و منفی به بافن و بگن کاری نشده، خبری نشده. واقعیت ها رو باید پذیرفت. در مقابل واقعیت ها نباید انسان سرسختی نشان بده. این یه واقعیت است که یه پیروزی قابل ملاحظه‌ای بود. اما دو تا مشکل مهم اینجاست که همه ما دولت مردان همه باید از اون بپرسیم. مشکل اول این است که اگر این کارو مبالغه درش کنیم، غلو درش کنیم، سطح توقع مردم بالا میره. میگن خب همه مشکلات حل شد، بنابراین بیکاری نباید باشه، تورم نباید باشه، مسکن مشکل نباید داشته باشه، ازدواج جوانان، تحصیلات، مسائل بهداشت، همه چی رو یه جا متوقف. زیاد بزرگش کنیم و قلوب کنیم، سطح توقعات میره بالا، اون وقت مقابلش نمیتونیم به یقین. برای حل مشکلات زمان لازمه، فورا که همه چیز نمیشه درست بشه. تازه این یه بخش از مشکلات ما بود، حتی ما یه بخش های دیگر هم داریم، باید اونها رو هم حل کنیم تا همه یه مشکلات حل بشه. بنابراین بیش از حد نباید مبالغه کرد در این اعتراف به اینکه یه پیروزی قابل ملاحظه است. مسئله دوم، اگر زیاد مبالغه کنیم، اون غربی ها میگن تیر ما به نشان خورد، معلوم میشه این تحریم ها بیچاره کرده بود اینا رو که حالا از تحریمات نجات پیدا کردند. ببینید چقدر قوقا دارن میکنن. معلوم میشه یه سلاح به درد خوریه، این سلاح تحریم رو نگهش داریم، جاهای دیگه هم ازش استفاده کنیم. سو استفاده میکنن اونها، میگن این همه دارن، بله در این باره قلوب میکنن، معلوم میشه خیلی تحریم ها مؤثر بوده. بنابراین اعتدال در همه چیز باید رعایت کرد. خدا رو شکر کنیم به نعمتی که داده، ولی در این حال از افراط در هر کاری بپریزیم. و من میگم یکی از شکرانه هاشم این باشه که در مسائل مربوطه به انتخابات در مقابل یکدیگر نایستیم و یکدیگر تخریب نکنیم، یکدیگر رو نمیدونم از میدون نخوام بیرون بکنیم و نه دست به دست هم بدهیم و بالاخره متحد باشیم. اگر مشکلاتی هم هست با مذاکره مشکلاتو حل کنیم و معیارم عمل به قانون باشه. اگر هممون عمل به قانون بکنیم مشکلی پیش نمیاد. اما قانون اونجایی که موافق میلمون بپذیریم، اونجایی که مخالف میلمون نپذیریم، مشکل پیدا میشه. انشالله امیدوارم که انتخابات خوبی هم در پیش داشته باشیم و بتوانیم بر همه مشکلات غلبه پیدا بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برگردیم به بحث فقهمون، مسئله بیستم از مسائل مضاربه. مسئله بیستم چهار فرع داشت. فرع اولش این بود که آنچه در حضر هزینه سفر می شود از جیب عامله و آنچه در سفر هزینه می شود از رأس الماله. و بعد هم مصداق هزینه ها رو در فرع دوم گفتیم، هزینه خورد و خوراک و غذا و مسکن و مرکب و ادوات و اینم گفتیم. در اینجا یه نکته مهمی است که این نکته مهم رو دیدم بعضی بهش توجه فرمودند، خیلی هم نه. تا به حال گفتیم به این که اگر هزینه هایی باشه از رأس الماله. بعضی تعبیر کرده بودن، تعبیرشون رو این تعبیر بدونید خوبه، تعبیر این بود که من اصل المال، هزینه ها من اصل المال. بعضی ها تعبیرشون این بود من اصل القراض، من اصل المال من اصل القراض. این در معاقد اجماعات و امثال اون بود. ولی نکته مهم اینجاست، تا زمانی از اصل مال خرج میکنیم که سود و رب ظاهر نشده. اگر رب و سود ظاهر شد، تمام هزینه های گذشته و حال و آینده از رب برداشته میشه، نه از اصل مال. حال من یه مثال براتون بزنم مطلب کاملا شفاف بشه. یک کسی 10 میلیون سرمایه داد برای مضاربه، 5 میلیونشو ما هزینه کردیم، باقیمون 5 میلیون. بعدم 5 میلیون سود داد. این مضاربه سود داده یا نداده؟ نداده دیگه. 5 میلیون هزینه کردیم، 5 میلیون سود بردیم، یعنی چی به چی؟ سود باید جای هزینه رو اول پر کنه، بعد اگر اضافه آمد بینهما، بعد اگر اضافه آمد بینهما. بنابراین این تعبیر که میگیم من رأس المال است و من اصل المال است و اینها، این تا زمانی است که سودی پیدا نشده. و الا سود که پیدا شد دیگه باید از سود برداریم. اگر آخر کار از سود چیزی اضافه آمد سوده، و الا اگر به اندازه همون هزینه ها و نفقات بود سودی نیست دیگه، چیزی به چیزی نیست. مرحوم صاحب جواهر و مرحوم علامه در تذکره این دو بزرگوار به این نکته اشاره فرمودن. جواهر در جلد 26 صفحه 346 تعبیرش اینه: لو ربح بعد ذلک، یعنی بعد نفقه، لو ربح بعد ذلک یعنی بعد نفقه، اخذت من الربح نفقه و هزینه ها از سود برداشته میشه، مقدمتن علی حق العامل، مقدمه بر این که سودی به عامل بدیم. اول هزینه ها رو کم میکنیم، ضرورت کون ذالک کل خساره اللاحقه للمال. تعبیر دقت کنید، ضرورت کون ذالک یعنی این نفقه، کل خساره اللاحقه للمال، از سرمایه کم میشه این نفقات، این هزینه ها. للمال، لاحقت للمال به سرمایه، التی خسارتی است که یجب و جبرها، با جبرانش کنیم، به ما یتجدد و من الرب. پس هزینه ها همچون خساراتی است که به سرمایه وارد می شود، باید سودی که وارد می شود بیاد اول جبران این هزینه ها رو بکنه. اگر سود نیاد خسارت برده، به علت اینکه آمده 5 میلیون رو هزینه کرده، هیچی هم گیر نیامده، اینجاییست که خسارت در این مضاربه بوده، که اگر مقصر نبوده باشد عامل، ضامن نیست، اگر مقصر باشه ضامنه. کما اینجا رو دقت کنید، تذکره علامه هم رحمت خدا برشون باد توجه به این نکته کرده، کما او ما الیه فی تذکره به قولهی، یه عبارت کوتاه، والقدر المأخوذ فی النفقه والقدر المأخوذ فی النفقه یحسب من الربح، والقدر المأخوذ فی النفقه یحسب من الربح، اون چیزی رو که نفقه کرده باید از سود برداریم، اگر چیزی اضافه من اسمش سوده، و الا اگر چیزی اضافه نمان، خب خرجی کردیم، درآمد اونم به اندازه خرجمون بوده، چیزی به چیزی نمیشه. بله، میگن زحمت عامل در این صورت هدر میره، سرمایه مالک هم در این صورت بیخاصیت میشه، خب هر دو ضرر میکنن، مالک سرمایه در این سرمایه بالقوه باید سود بده، سرمایه بدون سود خسارت، در واقع اون سرمایه عامل هم چیزی گیرش نیامده، آقای سرمایه مالک چیزی سودی نداده و عمل عامل هم سودی نداره، خلاصه هر دو یا خسارت میکنن یا هر دو منفعت میکنن، هر دو یا خسارت یا منفعت، تفاوتی با هم ندارن، یکی سرمایه داره یکی عمل داره، هر دو بله دارای متاعی هستن. خب بله، چی ترجیح داره؟ ترجیح نداره. ببینید دوت به عامل چیزی ندادیم، هزینه بوده، اگر نمی آمد سفر هزینه ای نداشت، ما چیزی به این ندادیم، درآمدی عامل پیدا نکرده، هزینه سفر، خواهد سفر نمی آمد تجارت بکنه، هزینه ای نداشت، کرایه هتل نداشت، پول هواپیما نداشت، خب نمی آمد. بگذرم. اما فرع سوم، چهار فرع بود در مسئله بیستم، فرع سوم لوقت تر علی نفسه، اگر جناب عامل سخت بگیره بر خودش، بگه آقا ما با همون نون پنیر قانعیم، دیگه این غذای مقوینا نمیخوام، قد تر علا نفسی، اولم یحتج الیها، یا احتیاج نداشت، چطور احتیاج نداشت، مهمان شد، من جهت سیرورتهی ضیفن. مهمان شد، اگر مهمان بشه احتیاجی دیگه به نفقه نداشت، حالا از چند روزی مهمان باشه. مثلا لم یحسب له، لم یحسب له یعنی چه؟ یعنی نمیتونه از سرمایه برداره بگه خب من امروز مهمان بودم اما هزینم اینقدر بوده، این هزینه بذارم تو جیبم. بله من آمدم و خلاص صرف جویی کردم اضافهش بذارم تو جیبم، نمیشه. هرچی نفقت بود همونه. دلیلش هم عرفه، عرف اقلا میگه اگر این شخص مهمان بود این هزینه نداشته، نمیتونه از سرمایه هزینه برداره. میگه آه معادل اینو از جیبم برمیدم، این رفیق من بود و چون رفیق من بود منو مهمان کرد، این حرفا نداره. یا امروز غذای سادهی خوردم تفاوتشو بردارم بریزم تو جیبم، ابدا. عرف حاکم به اینه، این مسائل مصادیق عرفیه داره، در مصادیق عرفیه باید رجوع به عرف اقلا کرد. در اینجا نکته ای در اجازه بدید، در اینجا نکته ای هست که باید عرض کنم. ما در باب نفقات نفقه پدر مادر داریم و نفقه زوجه. در نفقه پدر و مادر و فرزند اونم مثل اینجاست، اگر پدر من که پیر از کار افتاده است نفقه خور منه، امروز مهمان برادرش بود، نمیتونه بیاد بگه پول امروزو به من بده. مهمان بوده دیگه، وقتی مهمان بوده دیگه چی من بهت بدم؟ یا امروز یه غذای ساده به من بده، تفاوتش هم به من پول بده، نمیشه. همچین فرزند، اجازه، فرزندم همینطوره، این باید نفقه این فرزند بده. امروز خانه عموش دعوت داشت، خب رفت نهار اونجا، حال بیاد بگه پول نهار رو هم به من بده. بعضی بچه ها سن قهر میکنن، میگه من نمیخورم، میگم بخور، میگه خب بخورم چی به من میدی در مقابل خوردن. حالا اینم بیاد همین بگه، بگه من خانه عمو میرم چی به من میدی؟ چی دیگه؟ ولی نفقه زوجه اینطور نیست. زوجه نفقهش دینه، در مقابل تمکینه. مهمان باشه باید بهش بدی پولش، صرف جویی کنه با تفاوتش بهش بدی. معامله نفقه زوجه رو معامله دین کردن. دلیل چیه؟ اجماع. دلیل چیه؟ ظاهر روایات. دلیل چیه؟ مقابله با تمکین. اون حسابش جداست. ما شرح این مطلب رو در اجازه بدیم. اگر چی بشه؟ بله اینا قبلا داشتیم، میگن اگر به جای این که باربر ببره خودش میبره، میتونی پول باربر بگیری. خب این قبلا صحبت کردیم در بحث قبل که اگر خودش انجام بده نمیتونه در مقابلش چیزی بگیره. ما گفتیم نمیتونه بگیره، بعضی گفتن میتونه بگیره، بس گذشت. و اما اجازه بدید ما این شرح این مسئله رو در کتاب انوار الفقاهه، این انوار الفقاهه به صورت مجموعه در آمده و مجموعهش با هم چاپ شده، در باب نفقه زوجه، در جلد سوم نکاح، در جلد سوم نکاح در باب نفقات در شرح کلام تحریر الوسیله در مسئله 11 من النفقات در اونجا گفتیم که نفقه زوجه حسابش جداست، اگر مهمان باشد و ای روزه بگیرد و اگر صرف جویی کند و باید معادل متعارفش رو بده، دینه یه حکم وضعیه، اما مال پدر و اجازه مال پدر فرزند یه حکم تکلیفیه، این حکم تکلیفی اگر احتیاج داشت باید انجام بدی، اگر احتیاج نداشت انجام لازم نیست بدی، اما این یه حکم وضعیه، این یه دینیه، باید این دین رو پرداخت. اجازه بدید من فرع چهارمم بدم، من میخوام مسئله 20 رو تمامش کنم، فرع چهارم بحثی نداره، بحث در جوایز، اجازه بدید بعدم سوال کنید، بحث در جوایز بود، اجازه، اگر جوایزی بوده باشد امام در فرع چهارم اینطور فرمود: ولا تکونو من نفقتهی هنا جوائزهو و عطایا و ضیافاتهو و غیر ذالک، اگر جناب عامل جایزه میخواد بده، عطایا میخواد بده، ضیافت میخواد بکنه، کارهای دیگری از این قبیل، فهیه علا نفسه، اینا از کیسه خودش، الا اذا کانت لمصلحت تجاره. در واقع ایشون تفصیل قائل شده، میگن این عطایا و جوایز امثال این دولت داره، یه وقتی خودش دلش میخواد فتووت و جوانمردی و سخاوت داشته باشه به این و اون بزد و بخشش میکند و اینها، از کیسه خودشه. مهمان میکنی افرادی رو که مربوط نیستن به تجارت، از کیسه خودشه. اما یه وقت بخشش، جایزه، عطایا مربوط به تجارته، می نویسد یه ماشین جایزه میدن برای کسانی که فلان جنس را بخرند، اگر راست باشه و این رو بدند و بعد فردا، خب اینو برای تبلیغ متاعش بوده، اینا جزئه از سرمایه برداشته میشه، بعدن از رب برداشته میشه، اما اگر مربوط به تجارت نشه، دلیل این مسئله چیه؟ بازم همون عرف عقلا است، عرف عقلا اینها را از نفقه در صورت اول نمی دانند و در صورت دوم از نفقه می دانند، اون جایی که مربوط به تجارت است از نفقه است، اون جا که نه مسئله 20 به سلامتی تمام شد، انشاءالله روز شنبه مسئله 21. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.